ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در یک پادگان نظامی در خرم‌آباد شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید حکمی مبنی بر انحلال این حزب به آن ابلاغ نشده است. و هزاران نفر در اعتراض به طرح افزایش سن بازنشستگی در فرانسه راهپیمایی کردند. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه است، 20 مهر ماه 1189 خورشیدی، برابر با 12 اکتبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسم‌فر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم در این مجله چه مطالبی داریم، ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش می‌دهد که انفجاری در یک بگفته این خبرگزاری پادگان آموزشی در خرم‌آباد روز سه‌شنبه شماری مجروح بر جای گذاشته است. تلویزیون العالم از کشته شدن چند سرباز نیز خبر می‌دهد. به گزارش ایرنا، ماموران انتظامی و آتش نشانی به محل اعزام شدند. جزئیات بیشتری در این باره هنوز گزارش نشده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه دو شهروند آلمانی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با شبکه ضد انقلاب متهم کرد. او گفت این دو تبعه خارجی با ویزای توریستی به ایران آمده بودند، اما به خانه سکینه محمدی آشتیانی رفتند. به گزارش کمپین بین‌المللی علیه سنگسار، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی و دو روزنامه‌نگار آلمانی را در منزل سجاد قادرزاده در تبریز بازداشت کردند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و انجمن روزنامه‌نگاران این کشور خواستار آزادی این دو نفر شدند. اما رامین مهمان‌پرست در اظهار نظر دیگر گفت تا زمانی که وضعیت داخلی مصر بهبود نیافته، گسترش روابط نمیتواند مطرح باشد. او افزود که ارتباطات مردمی میتواند وجود داشته باشد. رامین مهمان‌پرست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سخنان وزیر خارجه مصر که جمهوری اسلامی را به حمایت از مخالفان داخلی دولت مصر متهم کرده بود گفت مقامات مصری باید توجه کنند که رژیم صهیونیستی از وضعیت داخلی این کشور به نفع خود سوء استفاده نکند. علی شکوری راد از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت حکمی مبنی بر انحلال این حزب به آن ابلاغ نشده، بنابراین فعالیت جبهه مشارکت قانونی است. آقای شکوری راد در نوشته خود افزوده که این حزب نه تنها از تشکیل جلسه‌ای در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر ندارد، بلکه پس از شکایت این حزب دادگاه عمومی تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب برای لغو پروانه حزب مشارکت را رد کرده است. به گفته آقای شکوری راد، پرونده‌ای که بر اساس شکایت این حزب در دادگاه عمومی تشکیل شده بود در قوه قضاییه ناپدید شده است. اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در فرانسه در اعتراض به طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی بار دیگر اعتصاب کردند. ارائه خدمات در ایستگاه‌های قطار، فرودگاه‌ها و بنادر مختل شده و هزاران نفر نیز در پاریس و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند. انتظار می‌رود مجلس سنای فرانسه در چند روز آینده طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور را برای افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال تصویب کند. طرح مشابهی در سال 95 به علت اعتراض‌های گسترده کنار گذاشته شده بود. و هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز سفرش به منطقه بالکان با هیئت 3 نفره ریاست جمهوری بوسنی و سایر سیاستمداران این کشور در سارایوو دیدار کرد. خانم کلینتون در سخنانی از گروه‌های قومی بوسنی هرزگوین خواست با حمایت از اصلاحات سیاسی شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را فراهم کنند. برغم آنکه 15 سال از پایان جنگ داخلی در بوسنی هرزگوین می‌گذرد، نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این کشور بیانگر تداوم شکاف‌های قومی در آن است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. و اما امروز عصر چه گزارش‌هایی خواهید شنید؟ نخست نگاهی داریم به اختلاف نظر هاشمی رفسنجانی و آیت الله علی خامنه‌ای درباره سرنوشت دانشگاه آزاد. یک روزنامه‌نگار و یک عکاس آلمانی همچنان در شهر تبریز در بازداشت به سر می‌برند. گزارشی در این باره می‌شنوید. در حالی که حزب الله لبنان در تدارک استقبال وسیع از محمود احمدی نژاد است، گردان‌های فلسطینی عبدالله عظام تهدید به انجام عملیات نظامی علیه او در این سفر کردند. این موضوع گزارش بعدی این مجله خواهد بود. گزارشی هم خواهید شنید از گرد همایی چهرهای شاخص جهان در پراگ در چارچوب گرد همایی سالانه فروم 2000 در همین روزها. علاوه بر اینها گفتگوی هم میشنوید با همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در تهران، برای آگاهی از آخرین وضعیت پرونده این وکیل پرونده های حقوق بشری در ایران و سرنوشت حزب مشارکت ایران اسلامی. و اما در نیم ساعت دوم این مجله هم برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید. با ما بمانید. پس از اون که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وقف دانشگاه آزاد را از نظر فقهی و قانونی مردود دانست، مصاحبه قدیمی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد درباره نظرات آیت الله خمینی درباره دانشگاه آزاد در وبسایت او منتشر شد. در این مصاحبه آقای رفسنجانی به این نکته اشاره کرده که آیت الله خمینی از طرح تاسیس دانشگاه آزاد استقبال کرده و با ماهیت غیر دولتی دانشگاه آزاد موافق بوده. فرین عاصمی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات درباره اختلاف پیش آمده بر سر وقف دانشگاه آزاد.
به دنبال اعلام نظر آیت الله علی خامنه ای درباره باطل بودن وقف دانشگاه آزاد، بخشی از مصاحبه خرداد ماه گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی با ماهنامه مدیریت ارتباطات در وبسایت او منتشر شد. در این مصاحبه آقای رفسنجانی گفته بود که آیت الله خمینی در دوران پس از انقلاب با پیشنهاد تاسیس دانشگاهی غیر دولتی موافقت کرده و حتی در مقابل مخالفان این ایده هم ایستاده. این در حالی است که یکی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرده که این هیئت دستورات آقای خامنه ای در این باره را مو به مو اجرا خواهد کرد. قاسم شله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی میگوید ابطال وقف دانشگاه آزاد به ضرر اکبر هاشمی رفسنجانی و برخلاف تصمیم اوست.
موقعی که این تصمیم جدید اعلان شده، یعنی وقف رو گفتن صحیح نیست، در واقع برخلاف تصمیمی است که آقای رفسنجانی گرفته و دوستانش. مسلما این تصمیم فعلی به ضرر ایشون است. 1-0 ایشون بازنده هستند فعلا.
اکبر هاشمی رفسنجانی اوایل مهر ماه گفته بود هیچ کس نمیتواند وقف دانشگاه آزاد را برهم بزند و اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد از خداوند قوی تر است. حسن شریعت مداری دبیر شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران میگوید وارد شدن آیت الله خامنه ای در درگیری بین دولت و اکبر هاشمی رفسنجانی سیاسی است.
این دعوایی است از آمدن آقای احمدی نژاد و زورآزمایی او با هاشمی رفسنجانی پیدا شده و بنابر این آقای هاشمی رفسنجانی وقتی دید که ممکن است زورش به این نرسه که این دانشگاه را که 300 میلیارد میگویند ثروت داره حفظ بکنه، سعی کرد به وسیله هیئت امنا اون رو وقف بکنه و اون که پیش میره نشان میداد که آقای خامنه ای با وجود همه تزلزل و تأملی که در این کار داشت و نمیخواست که در حقیقت طرفی رو اتخاذ کنه در این قضیه، بالاخره در اثر فشار دار و دسته آقای احمدی نژاد مجبور شده یا خواسته که طرف آقای احمد نجات رو بگیره و بنابراین این آقای رفسنجانی است که امروز باید در حقیقت به این بیاندیشد که چگونه میخواهد دانشگاه و تأسیسات اون رو حفظ بکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که با ماهنامه مدیریت ارتباطات در خرداد ماه 89 انجام داده بود به این مسئله اشاره کرده بود که آیت الله خمینی تا آنجا از ایده تأسیس دانشگاه آزاد حمایت کرده که 1 میلیون تومان برای تأسیس آن هدیه داده است. قاسم شله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی میگوید این تنها موردی نیست که دولت محمود احمدی نژاد یا آیت الله خامنه ای برخلاف گفته های آیت الله خمینی عمل میکنند.
مثلا آقای خمینی علاقه ویژه‌ای به همین مهندس موسوی و این طیف چپ داشت. خب همه اینا رو شما دیدید که الان حتی برخورد قضایی داره میشه و محدودیت های زیادی علیه اونها اعمال شده. خب اینا ظاهرا یاران آقای خمینی بودن تا قبل. یا موقعی که احمدی نژاد میگه که مجلس یه موقعی در رأس امور بود، حالا دیگه نیست. خب یعنی دقیقاً برخلاف اون چیزی که آقای خمینی گفته. یعنی میشود نتیجه گیری کرد که یه فاز خمینی زدایی در روند کشور میشود کم کم مشاهده کرد.
آیت الله خامنه ای خواستار اصلاح اساسنامه جدید دانشگاه آزاد شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد آن را تهیه کرده بود. در نامه آیت الله خامنه ای آمده که بندهای 5 و 10 اساسنامه باید اصلاح شوند. بند 5 اساسنامه میگوید دانشگاه مؤسسه عمومی و غیر دولتی است و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می شود. بند 10 اساسنامه هم می گوید اعضای هیئت امنا 5 نفر از اعضای هیئت علمی تمام دانشگاه ها باید با پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند. از 4 نفر از اعضای هیئت مؤسس 1 نفر باید حتما روحانی باشد. وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان هم باید در این هیئت باشند. رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دانشگاه هم از دیگر اعضای هیئت امنا هستند. حسن شریعت‌مداری دبیر شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران درباره اینکه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد به نفع دولت است یا دانشگاه چنین میگوید.
در اساسنامه این تغییر مهم و اساسی شده که همه مایملک دانشگاه آزاد جزء اموال عمومی شده و چون در یک سیستم با اقتصاد دولتی اموال عمومی فقط در کنترل دولت هست و NGO ها نمی توانند اموال عمومی را مگر به صورت وقف اداره بکنند، بنابراین سرنوشت این دانشگاه اگر اساسنامه جدید بر اون حاکم بشه معلوم و کنترل نهایی به دست دولت است. ولی به نظر من این اساسنامه ها نیستن که تعیین میکنن که سرنوشت دانشگاه آزاد چیست، بلکه این تعادل و قدرت و تصمیم کسانی است که امروز قدرت برتر رو در دست دارن و به نظر میرسد که آقای هاشمی کم شانس داره مگر اینکه به یک مصالحه اساسی با آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای برسه.
بحث بر سر دانشگاه آزاد اولین بار در سال 1385 پیش آمد. محمود احمدی‌نژاد در آن زمان دانشگاه آزاد را تهدید به اقدام انقلابی کرد و پس از آن در فروردین 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را نهایی و برای اجرا ابلاغ کرد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
دستگیری و بازداشت 2 روزنامه‌نگار آلمانی در شهر تبریز ستاد بحرانی را که در وزارت خارجه آلمان برپا شده دستخوش نارامی کرده است. این ستاد اگرچه می‌کوشد هرچه زودتر به این ماجرای دستگیری پایان دهد، ولی به نوشته روزنامه‌های آلمان با توجه به مناسبات متشنج با ایران بعید به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای آزادی این 2 روزنامه‌نگار به این زودی‌ها به نتیجه‌ای برسد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
یک روزنامه‌نگار و یک عکاس آلمانی که از شامگاه یکشنبه این هفته در تبریز دستگیر و بازداشت شده اند همچنان در این شهر به سر می‌برند. وزارت خارجه آلمان با ذکر این موضوع یادآور شده که تنی چند از دیپلمات‌های سفارت آلمان در تهران برای آگاهی از چند و چون ماجرای بازداشت 2 خبرنگار یاد شده راهی تبریز شدند. هدف اصلی آن است که 1. علت و علل این دستگیری روشن شود و 2. این خبرنگار و عکاس آلمانی هر چه زودتر آزاد شوند. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم از ایران خواسته است هر چه زودتر 2 خبرنگار آلمانی را آزاد کند و اینن به خبرنگاران در شهر بخارست پایتخت رومانی گفته است طبیعی است که ما با علاقمندی فراوان خواهان آزادی این 2 شهروند آلمانی هستیم. کلاودیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان هم با انتشار اطلاعیه‌ای در شهر برلین همین خواسته را مطرح کرده و بازداشت 2 روزنامه‌نگار آلمانی را اقدامی خودسرانه ارزیابی کرده است. این خبرنگار و عکاس آلمانی شامگاه یکشنبه این هفته در حالی که سرگرم گفتگو با سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی بودند، ماموران اطلاعاتی و امنیتی ناگهان از راه می رسند و این ستن را دستگیر می کنند. این گفتگو در دفتر وکالت هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی، زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده، انجام می گرفت و به این خاطر این وکیل هم دستگیر و بازداشت شده است. آنگونه که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران در تهران گفته است، این دو آلمانی با ویزا و یا روادید توریستی وارد خاک ایران شدند، در حالی که سخنگوی اتحادیه روزنامه‌نگاران آلمان این گفته را رد کرده و آن را بهانه‌ای در جلوگیری حکومت ایران از ارسال گزارش‌های انتقادآمیز پیرامون نقض حقوق بشر در ایران دانسته و همزمان خواهان آزادی هرچه زودتر این دو خبرنگار آلمانی شده است. در همین حال برخی از نشریات آلمان از جمله سایت هفته‌نامه درشپیگل معتقد است دستگیری این دو آلمانی میتواند بار دیگر به یک کشمکش سیاسی میان برلین تهران بدل شود. خبرگزاری رسمی آلمان دی پی آ هم در یک گزارش تحلیلی به نقل از چند حقوقدان در تهران نوشته است، اگر مقام‌های قضایی ایران این خبرنگار و عکاس آلمانی را به عنوان روزنامه نگارانی که بدون اجازه در ایران به فعالیت پرداختند به رسمیت بشناسد، آنگاه میتوان امیدوار بود که آنها به زودی از ایران اخراج شوند. در غیر این صورت اگر بر آنها برچسب فعال حقوق بشری زده شود که با مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام در آلمان همکاری داشتند، احتمال دارد که ماجرا ابعاد پیچیده تری به خود بگیرد. به نوشته روزنامه‌ها، در گفتگوی دو روزنامه‌نگار آلمانی در شهر تبریز با سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی، مینا احدی از طریق تلفن از آلمان نقش مترجم را بر عهده داشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
گروهی با نام گردانهای عبدالله عزام تهدید کرده است به هنگام حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در لبنان دست به عملیات خواهد زد. محمود احمدی نژاد قرار است فردا چهارشنبه سفر دو روزه خود به لبنان را آغاز کند. علاوه بر تهدید مطرح شده از سوی گردانهای عبدالله عزام، آمریکا نیز از خطرات امنیتی در زمان حضور احمدی نژاد سخن میگوید. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر این گزارش.
در حالی که حزب الله لبنان در تدارک جشنی بزرگ برای استقبال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است، ظاهرا افرادی در فکر برهم زدن این جشن هستند. گروهی با نام گردانهای عبدالله عزام اعلام کرده است که به هنگام حضور آقای احمدی نژاد دست به عملیات خواهد زد. این گروه در بیانیه‌ای نوشته است اگر احمدی نژاد پا بر خاک لبنان بگذارد، سرتاسر لبنان به لرزه در خواهد آمد. گردانهای عبدالله عزام در بیانیه خود تأکید کرده است به هر کار غیر ممکنی دست می‌زند تا با سفر احمدی نژاد مقابله کند. عبدالله عزام که این گروه نامش را از او گرفته، نام یک روحانی فلسطینی است که از او به عنوان آموزگار و مرشد اسامه بن لادن رهبر القاعده یاد می‌شود. عزام در دهه 1980 میلادی به همراه بن لادن در افغانستان علیه نیروهای شوروی می‌جنگید و در سال 1989 در یک انفجار کشته شد. یورام شوایتزر، رئیس پروژه تروریسم در مؤسسه امنیت ملی تل‌آویو، درباره عبدالله عزام و گروه منصوب او میگوید:
First of all, we have to acknowledge the fact that Abdullah Azam is the ideologist of the Salafi jihadist organization all over the world.
عبدالله عزام پدر معنوی گروه‌های شبه نظامی سلفی و القاعده در سرتاسر دنیا است. گروه گردانهای عبدالله عزام در اصل توسط عربستانی های تأسیس شده که از نظر ایدئولوژیک پیرو عبدالله عزام هستند. این گروه بیشتر در منطقه خلیج فارس فعالیت می کند، ولی شاخه ای از این گروه هم در لبنان حضور دارد و من فکر می کنم که این شاخه همان گروهی است که تهدید کرده به هنگام دیدار احمدی نژاد دست به حمله خواهد زد.
گردانهای عبدالله عزام چند ماه پیش مسئولیت حمله به یک نفتکش ژاپنی در خلیج فارس را بر عهده گرفت. این کشتی که 270 هزار تن نفت حمل می‌کرد، با یک قایق حامل بمب برخورد کرد و آسیب جزئی دید. یورام شوایتزر، کارشناس تروریسم در تل‌آویو، در پاسخ به این پرسش که تا چه حد ممکن است گردان‌های عبدالله عزام تهدید خود برای عملیات در زمان حضور احمدی نژاد را عملی کند، میگوید
I think it has to do with the psychological warfare, the expression of resentment of a visit of a Shiite.
من فکر می‌کنم این تهدید بخشی از یک جنگ روانی است و برای بیان خشم از حضور یک شخصیت شیعی مذهب است. آنها لبنان را یک کشور سنی مذهب می‌دانند و از این ناراحتند که تحت تسلط و نفوذ کشور شیعه مذهب ایران قرار گرفته است، چرا که گروه‌های جهادی سلفی از نظر ایدئولوژیک و حتی بیش از آن با مذهب شیعه دشمنی دارند.
اما اگر ارزیابی دولت آمریکا را معیار قرار دهیم، احتمالاً چیزی بیش از جنگ روانی مطرح است. ایالات متحده به شهروندانش هشدار داده است که به دلایل امنیتی در زمان حضور احمدی نژاد در لبنان به این کشور سفر نکنند. سفارت آمریکا در بیروت روز دوشنبه در بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی مقیم لبنان خواست تا از حضور در اجتماعات خودداری کنند، چرا که به گفته این بیانیه حتی ممکن است اجتماعات مسالمت‌آمیز در زمان حضور احمدی نژاد به خشونت کشیده شود.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
حزب مشارکت ایران اسلامی میگوید شعبه 27 دادگاه حقوقی حکم به ادامه فعالیت این حزب داده است، اما مقام های قضایی جمهوری اسلامی میگویند در شعبه 15 دادگاه انقلاب رأی مبنی بر انحلال حزب مشارکت صادر شده است. علی شکوری راد در پستی که روز سه‌شنبه در وبلاگ خود نوشته گفته است نه اعضای حزب و نه دو وکیل این حزب از برگزاری دادگاهی که رأی به انحلال این حزب داده باشند خبری ندارند. آرش حسنی در این باره گزارشی تهیه کرده.
یک روز پس از آنکه محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از صدور حکم انحلال قطعی دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت که از معدود اعضای ارشد این حزب اصلاح طلب در بیرون از زندان اوین است، در وبلاگ خود اصرار بر انحلال این حزب از سوی مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را افتضاح قضایی توصیف کرد. او در وبلاگ خود نوشته است وکیل حزب مشارکت با مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی از قاضی صلواتی دلیل درخواست ارجاع پرونده حزب مشارکت از شعبه 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی را پرسیده که او از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است. علی شکوری راد به استناد اعلام بی اطلاعی قاضی صلواتی از این امر، سخنان علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران را دروغ خوانده است. آقای آوایی روز دوشنبه مدعی شده بود تمام پرونده‌های حزب مشارکت در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تجمیع شدند. پرونده حزب مشارکت در شعبه 27 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی منجر به صدور حکم لغو انحلال و توقف فعالیت حزب مشارکت شده بود که حال این گونه که علی شکوری راد نوشته این پرونده در دستگاه قضایی ناپدید شده است. علی شکوری راد، سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتیش را مغشوش در متن و محتوا توصیف کرده است، چرا که محسنی اژه‌ای در سخنان خود به برگزاری دادگاه برای انحلال حزب مشارکت با حضور دو وکیل این حزب اشاره کرده، حالان که علی شکوری راد مدعی است از اساس دادگاهی برای تصمیم گیری درباره حزب مشارکت جز همان دادگاه که به لغو انحلال و ابطال پروانه فعالیت این حزب اصلاح طلب حکم داده برگزار نشده است. علی شکوری را در پایان مطلب خود سرنوشت محسنی اژه‌ای را با سرنوشت سعید مرتضوی مقایسه کرده که به تازگی مسئولیت قضایی او لغو شده تا به اتهاماتش در پرونده بازداشتگاه کهریزک که در زمان وقوع آن دادستان تهران بود رسیدگی شود. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت همچنین تاکید کرده حزب مشارکت یک حزب قانونی است و تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده که حکم انحلال آن صادر شود، و به همین دلیل اعلام کرده فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی حزب مشارکت ادامه می‌یابد و هیچ کس حق ندارد مانع آن بشود.
نسرین ستوده وکیل دادگستری پرکاری که نامش همواره در کنار زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر به چشم خورده روز 13 شهریور ماه در پی احضاری به دادسرای اوین بازداشت شد. خانم ستوده از 3 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده از آخرین وضعیت این وکیل پرسیده.
بعد از اون تماس خیلی کوتاهی که هفته گذشته چهارشنبه داشتن، از خودشون ما چه با واسطه چه بی واسطه هیچ نوع اطلاعی از وضعیتشون نداریم. در واقع از نظر ما ایشون اعتصاب قضاش همچنان ادامه داره و هر روز قطعاً وضعیتش رخیم‌تر میشه. منتها از اینکه آیا ایشون تا حالا بهداری برده شده یا مداوای روش انجام گرفته، اصلا حالشون در چه وضعیتیه، هیچ توضیحی به ما ندادن.
آقای خانم، از چه تاریخی خانم ستوده در اعتصاب قضا به سر میبرند؟
اونجوری که تو تلفن کوتاه به من گفتن از 3 مهر.
از چه تاریخی شما تماستون با خانم ستوده قطع شده؟
ما از چهارشنبه گذشته که یه تماس کوتاهی داشتن دیگه هیچ تماسی نداریم. تو اون تماس چند ثانیه روز چهارشنبه گذشته هم خبر اعتصاب قضا شده، ما اعلام کردن خیلی کوتاه، حتی بدون احوال پرسی و یه کلمه تهدید هم نام بردن که همون لحظه تلفنش رو قطع کردن.
میتونید بگین که اعتصاب قضای خانم ستوده در اعتراض به چی هست؟
دومین تماسی که با من داشتن به من گفته بودن که من اینجا اعلام کردم اگر ارتباطات منو قطع کنن و تماس تلفنیمو قطع بکنن، به نوعی که بیش از 4 فاصله بیفته بین تلفنام، اتصال قضا خواهم کرد. حالا آیا بعدن همین علت بوده یا علتهای دیگه هم اضافه شده یا نه، من اصلا در جریان نیستم.
آیا بهشون اتهامی هم تفهیم شده از زمانی که شون رو دستگیر کردند؟
تنها اتهاماتی که ما از اون خبر داریم، موقعی که برای بازداشت دفتر اومده بودن احضاریه بهشون داده بودن. توی اون برگه احضاریه گفته بودن که اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی و تبانی هست. این 2 مورد 2 عنوان کلی هست که همون موقع اعلام کرده بودن توی اون برگه، ولی جزئیات این رو به هیچ وجه ما اطلاعی نداریم.
گرد همایی فروم 2000 که از سال 1997 هر سال در همین روزها با حضور کارشناسان و چهره‌های شاخص جهان با هدف بررسی مسائل کلان بین المللی برگزار می شود، امسال هم در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با نام جهانی که می خواهیم در آن زندگی کنیم برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان خبرنگار نظامی رادیو فردا به جلسه فروم 2000.
نطق واسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک، از لحاظ ایرانیان نکته مهمی که در سخنرانی خودش گفت، خواهان آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در اوین شد و گفتش که شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 همه را مطلع کرده که نسرین ستوده در زندان در اعتراض به شرایطی که اونجا هست اعتصاب قضا کرده و چندین روزه که در شرایط سختی به سر میبره و گفت که فورم 2000 از آزادی حقوق حمایت میکنه و از حکومت ایران این درخواست رو داره که خانم ستوده رو آزاد کنه. واسلاو هاول همچنین ابراز خوشحالی کرد که قبل از آغاز این فورم 2000 امسال لو شیائو فعال حقوق بشر چینی جایزه نوبل صلح رو درست پیش از آغاز این فورم دریافت کرد و گفتش که مطمئنه که او به زودی آزاد میشه و در یکی از فورم‌های بعدی در پراگ پایتخت چک او هم در کنار سخنرانان دیگر خواهد بود. واسلاو هاول همچنین ابراز تأسف کرد از اینکه اوسوالدو فایو، یکی از چهره‌های شاخص مخالف حکومت کوبا و مدافع دموکراسی، نتونست که در این فورم 2000 امسال شرکت بکنه و از خروجش از کوبا جلوگیری شد با اینکه به این فورم دعوت داشت. موضوع اصلی 14th فورم 2000 که خود واسلاو هاول بنیادش رو گذاشته و هر سال از سال 1997 برپا شده و امسال به گفته واسلاو هاول 3000 نفر توش شرکت داشتن، موضوع اصلیش دنیایی که در آن زندگی می‌خواهیم بکنیم بود که به محیط زیست می‌پرداخت، ولی واسلاو هاول گفتش که در کنار موضوعهایی که بحث مربوط به اینه و هر کسی از دیدگاهی به اون مینگریست و بحث میکرد به حقوق بشر هم پرداخته شد و او از این امر ابراز خوشحالی کرد، چون گفتش که به عقیده او غیر ممکنه درباره زمین و جهان صحبت بشه ولی درباره مبانی مهم اون مثل حقوق بشر صحبتی نشه. و واسلاو هاول همچنین ابراز خوشحالی کرد که تعداد زیادی از این 3000 شرکت کننده جوانان بودن و از این صحبت کرد که خوشبختانه به نظر او فورم 2000 یک کلوب خصوصی نیست و همه میتونن توش آزادانه شرکت بکنن.
رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19:30 به وقت تهران در میانه مجله شامگاهی هستید. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا این لحظه. در ادامه این برنامه شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید بود که اختصاص داره به دیدگاه و نظرات شنوندگان به صورت البته ضبط شده، اما برنامه است با موضوعی که هر هفته تغییر میکنه و همه شما میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافی اگر تمایل دارید به ما زنگ بزنید یا اینکه دیدگاه خودتون رو از طریق اسمس برای ما بفرستید یا بخواید که ما با شما تماس بگیریم برای این برنامه. اما پیش از اینکه به برنامه صدای شما صدای فردا بریم، از شما دعوت میکنم با خبرها همراه بشید و ببینیم که از جهان خبرها چه خبر. با شاهین بشیری.
با سلام. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش می‌دهد که انفجاری در یک به گفته این خبرگزاری پادگان آموزشی در خرم‌آباد روز سه‌شنبه شماری مجروح بر جای گذاشته است. تلویزیون العالم از کشته شدن چند سرباز خبر می‌دهد. به گزارش ایرنا، ماموران انتظامی و آتش نشانی به محل اعزام شدند. جزئیات بیشتری ولی هنوز گزارش نشده است. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه دو شهروند آلمانی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با شبکه ضد انقلاب متهم کرد. او گفت این دو طبقه خارجی با ویزای توریستی به ایران آمده بودند، اما به خانه سکینه محمدی آشتیانی رفته بودند.
همونطور که جناب جویی اشاره کردن، دو نفر به اسم خبرنگار مراجعه کردن به خانواده خانم سکینه محمدی برای تهیه گزارش که ویزای توریستی داشتن و چون ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب خارجی داشتن دستگیر شدن و مسائل کاری اونها در دست پیگیری.
به گزارش کمپین بین‌المللی علیه سنگسار، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، هوتن کیان، وکیل خانم محمدی آشتیانی و دو روزنامه نگار آلمانی را در منزل سجاد قادرزاده در تبریز بازداشت کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و انجمن روزنامه نگاران این کشور خواستار آزادی این دو نفر شدند. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت تا زمانی که وضعیت داخلی مصر بهبود نیافته، گسترش روابط نمیتواند مطرح باشد. او افزود که ارتباطات مردمی میتوانند وجود داشته باشند. رامین میهمان‌پرست در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره سخنان وزیر خارجه مصر که جمهوری اسلامی را به حمایت از مخالفان داخلی دولت مصر متهم کرده بود، گفت مقامات مصری باید توجه کنند که رژیم صهیونیستی از وضعیت داخلی این کشور به نفع خود سوء استفاده نکند. حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد، در سفر اخیرش به قاهره اعلام کرده بود که از سرگیری خط مستقیم پروازها بین دو کشور زمینه گسترش روابط را فراهم می کند. علی شکوری راد از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی می گوید حکمی مبنی بر انحلال این حزب به آن ابلاغ نشده است. بنابراین فعالیت جبهه مشارکت قانونی است. آقای شکوری راد در نوشته خود افزوده که این حزب نه تنها از تشکیل جلسه ای در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر ندارد، بلکه پس از شکایت این حزب دادگاه عمومی تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب برای لغو پروانه حزب مشارکت را رد کرده است. به گفته آقای شکوری راد، پرونده‌ای که بر اساس شکایت این حزب در دادگاه عمومی تشکیل شده بود در قوه قضاییه ناپدید شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته که دادگاه انقلاب حکم قطعی انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را صادر کرده است. اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در فرانسه در اعتراض به طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی بار دیگر اعتصاب کردند. ارائه خدمات در ایستگاه‌های قطار، فرودگاه‌ها و بنادر مختل شده و هزاران نفر نیز در پاریس و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند. انتظار می‌رود مجلس سنای فرانسه در چند روز آینده طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور را برای افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال تصویب کنند. طرح مشابهی در سال 1995 به علت اعتراض‌های گسترده کنار گذاشته شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفرش به منطقه بالکان با هیئت 3 نفره ریاست جمهوری بوسنی و سایر سیاستمداران این کشور در سارایوو دیدار کرد. خانم کلینتون در سخنانی از گروه‌های قومی بوسنی هرزگوین خواست با حمایت از اصلاحات سیاسی شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را فراهم کنند. به رغم اینکه 15 سال از پایان جنگ داخلی در بوسنی هرزگوین می‌گذرد، نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این کشور بیانگر تداوم شکاف‌های قومی در آن است، در حالی که طرفداران اصلاحات در بخش کروات و مسلمان نشین بوسنی اکثریت آرا را به دست آوردند، در بخش سرب نشین ملی‌گرایان پیروز شدند. هیلاری کلینتون امشب از سارایوو به بلگراد پایتخت صربستان و روز چهارشنبه به کوزوو می‌رود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نوبت برنامه صدای شما، صدای فرداست، بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. پیش از این که به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، چند یادآوری لازمه. نخست این که مشکلی که در ایمیل ما info@radiofarda.com به وجود آمده بود، این مشکل رو برطرف کردیم و شما میتونید که مانند گذشته ایمیل های خودتون رو برای ما ارسال کنید به آدرس info@radiofarda.com. و یادآوری دوم، تلاش کرده این در رادیو فردا شرکت شما شنوندگان گرامی رو در برنامه‌های مختلف رادیو فردا افزایش بدید. افزون بر پیام‌های تلفنی شما که لابلای بخش‌های خبری پخش میشه و همینطور لابلای بخش‌های موسیقی، و از این پس تلاش میکنیم که پیامک‌ها و ایمیل‌های شما را هم در بخش‌های خبری رادیو فردا پخش کنیم. از شما خواهش میکنیم که در پیامک‌ها و یا ایمیل‌ها مسائلی رو مطرح کنید که میتونه مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. در اینجا شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری میکنم: 2420 603 874 150. در انتظار پیامک ها، اسمس ها و ایمیل های شما هستیم.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، 3 شنونده از ایران شرکت کردند: خانم فائزه، آقای مهدی و آقای امیر، که من از هر 3 شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. در بحث آزاد برنامه امروز به 2 موضوع خواهیم پرداخت. نخست نامه 14 زندانی سیاسی که خواستار تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب ملی در ایران شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 14 زندانی سیاسی بند 350 اوین با انتشار بیانیه‌ای پیشنهاد کردند که یک گروه حقیقت‌یاب مستقل ملی متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن تشکیل شود. امضا کنندگان این بیانیه در بخشی از نامه خود به سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کردند. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را که در سال 2001 میلادی رخ داد بررسی کنند و عاملان واقعی و به گفته آقای احمدی نژاد پنهان این جنایات را شناسایی و آنها را به دادگاه مستقلی برای محاکمه و مجازات معرفی کنه. نخستین سوالی که من مطرح میکنم درباره همین پیشنهاد 14 زندانی سیاسی است که خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب شدند. اگر موافقید اول نظر خانم فائزه رو در این زمینه جویا بشیم. خانم فائزه بفرمایید.
خب به نظر من این یک حقیه که تمام زندانیان سیاسی که توی ایران دارن، این واقعا یه حقیه که اینا دارن. بعد یه کسی باشه، یه گروهی باشه، مستقل باشه از تمام گروه‌ها و حزب سیاسی که توی ایران وجود داره، بعد اینا یه کسایی باشن که از جای دیگه اومده باشن و کاملا مستقل باشن تا بتونن مورد بررسی قرار بدن مشکلات زندانیان سیاسی ایران رو، ببینم به چه جرمی، به چه مشکلی هست که اینا رو زندانی کردن. اینا مثل خود آقای احمدی نژاد که برمیگرده میگه بیان یک کمیته حقیقت‌یاب رو تشکیل بدن توی سازمان ملل. ما میخوایم توی کشور کوچیک خودمون، توی ایران خودمون، یک کمیته تشکیل بشه تا حداقل کسایی که به جرم سیاسی زندانی شدن تکلیفشون مشخص بشه. اگه آقای احمدی نژاد خیلی مثلا میخواد برسه به مسائل کشورهای دیگه و جهان، بیاد اول کشور خودمون رو درست کنه، اول از کشور خودمون شروع کنه، بیا زندانیان سیاسی رو اول تکلیفش روشن کنه، مشخص کنه که اون انتخابات نمایشی که برگزار کردن، اون انتخابات مهندسی شده که برگزار کردن تکلیفش چیه. یک گروه مستقل رو اول واسه ایران، واسه اون سمتی که به خودش داده تشکیل بدن، بعد برن سراغ مسائل جهانی و 11 سپتامبر و هولوکاست و غیره و غیره.
نظر خانم فائزه رو شنیدیم. خانم فائزه اینجا باید یادآوری کنم که این 14 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین البته خواستار یک گروه حقیقت‌یاب شدند که حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادثی که پس از اون رویداد رو رسیدگی کنه. البته طبیعتاً این گروه مستقل حقیقت‌یاب باید درباره سرنوشت این زندانیان سیاسی هم تحقیق کنه. خب در اینجا اجازه بدید که نظر امیر رو جویا بشیم. امیر بفرمایید.
منم کاملا با نظر فائزه خانم موافق هستم. بعد به اضافه این که این حق مسلمه، این 14 تا زندانی سیاسی نیست، این حقیه که شامل کلیه مخالفان با این آقایون یا کسانی که کاملا تقاضای بررسیدگی به حقوقشون رو دارن، این حق به کلیه آدم ها، این اشخاص میرسه. حالا ضمن این که این 14 نفر یه نماینده جزئی هستن از کل این عزیزانی که تقاضای رسیدگی به حق مسلمشون در مورد رأیشون در مورد رسیدگی به انتخابات خواستار هستن. و در این مسئله که آقای احمد دینجاد گفتن که یک گروه حقیقت‌یاب، اول آدم باید به محیط خانواده خودش رسیدگی داشته باشه، بعد از محیط خانواده خودش باید رجوع کنه به بیرون، به بیرون از خانواده خودش مسائل و رسیدگی بکنه.
نظر امیر رو شنیدیم. در اینجا نظر آقای مهدی رو میشنویم.
آقای احمدی نژاد باید اول مثل یک خانواده داخل ایران کشور خودمون رو درست کنه، بعد اصلا به نمایندگی از طرف ما، اصلا اونو قبول نداریم که بخواد به نمایندگی از طرف ما بره سازمان ملل و اونجا بخواد یک گروه حقیقتی یا برای یک کشور دیگه، یه رویدادی که توی کشور دیگه افتاده بخواد اونو حقیقت یابی کنه. درسته ما باید اول داخل کشور خودت، کسایی که اینجا زندانی هستن، زندانی سیاسی هستن از خاطر انتخابات دستگیر شدن، اول جریان اینا رو باید درست کنیم، بعد بره به خاطر کشورهای دیگه به قول معروف به قول ما ایران کاسه داختر از آش بشه. بعد عدالت اول باید تو ایران اجرا کنه، بعد بره داخل یه کشوری دیگه. داشتم اینو میگفتم، درسته زندانی مثلا سیاسی داخل زندان اوین ما که الان هستن، اینا قبلا مثلا حکمشون از قبل تعیین شده است، به خاطر مثلا یه گروهی هستن که بخواد تشکیل بشه واقعا چه کاری میتونن برای اینا انجام بدن؟ اینا از قبل حکمشون اومده، از قبل نه بازی نه چیزی، حکمشون مشخصه. بعد آقای احمدی نژاد مثلا میره داخل آمریکا میگه مثلا اونجا باید یه گروه حقیقتی تشکیل بشه برای جریان 11 سپتامبر، یه منظر اینطوره مثلا دولت مردای آمریکا این کارو کردن. آقا اول تو بیا ایران، اصلا کشور خودتو درست کن، مردم کشور خودتو درست کن، بعد برو جای دیگه. میگم من حاضرم با آقای اوباما مسائل جهانو بذارین رو میز ببینن ایده های من بهتره یا ایده های آقای اوباما. آقا اصلا تو اول میشه با کشور خودت درسته، بعد بخوای بری جهانو اداره کنی. نگاه کنی ادبیات ایشونو، ایشون مثلا انگار فکر میکنن تو چاله میدونه که آقای اوباما رو چی میخواد مثلا دعوت کنه به یه جنگی مرد و مردونه، ما باید بشینیم کنار هم. نه بابا واقعا من خجالت میکشم که مثلا بگم یه رئیس جمهوری اینقدر مثلا این ادبیات رو استفاده میکنه، مثلا این اواخر چقدر الفاظای رکیک. این نظر من، نظر شخصی منه.
سپاسگزارم. نظر مهدی رو هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستم میخواستم سوال دیگه ای رو با شما در میون بگذارم. این زندانیان سیاسی در بیانیه‌شون تأکید کردن که تشکیل گروه مستقل حقیقت‌یاب ملی و انتشار بیطرفانه نتایج کار این گروه میتونه که ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در ایران برای جامعه جهانی هم الگوساز بشه و شبهه رفتار دوگانه با ملت ایران و بیگانگان رو هم برطرف بکنه. من خواستم از شما سه شنونده سوال کنم که در شرایطی که امروز در ایران شاهد اون هستیم، اصولاً امکان تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب، اون هم برای رسیدگی به انتخابات ریاست جمهوری، امکان پذیر هست یا نیست؟ اجازه بدید که اول نظر خانم فائزه رو بپرسیم، بعد به صحبت‌های شما آقای مهدی و آقای امیر گوش خواهیم کرد.
به صورتی که این 14 زندان خواستن توی ایران با شرایط فعلی با مسئولان فعلی غیر ممکنه. ما وقتی که یه آمار تورم و واسه بانک جهانی داریم خطر نمیش میدیم و میفرستیم واسه اونا، چه انتظاری داشته باشیم که بتونیم مسائل سیاسی ایران که یک جو خفقان روش حاکم هست بتونه به این خوبی باز بشه، یک کمیته از جای دیگه بیاد و بتونه این اتفاقاتی که واقعا توی جو ایران افتیه ضمن ایران افتاد و بتونن کشف کنن؟ این کار غیر ممکنه توی ایران. اگه فقط بتونن کمیته بشن که با فشار جهان بتونن بیان توی ایران و آزادانه بتونن تحقیقاتشون انجام بدن، شاید به نتیجه دست پیدا کنن و بتونن اون حقیقتی که واقعا توی ایران اتفاق افتاد، اون انتخابات نمایشی که اتفاق افتاد و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات اتفاق افتاد رو بتونن کشف کنن و کمکی کرده باشن به ملت ایران و به زندانیان سیاسی که توی این 30 سال دارن توی زندانها بدون دلیل بدون جرم محاکمه میشن.
سپاسگزارم. نظر خانم فائزه رو شنیدیم. آقای امیر، به نظر شما در شرایط امروز در ایران امکان تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب اصلا وجود داره؟
امکان نداره آقای خازن، امکان نداره به هیچ عنوان، چون جامعه‌ای که یعنی نظامی که جامعه بین المللی نگران انرژی هستهیش هسته و تمام جهان رو تقریبا میشه گفت به تنش کشیدن در زمینه انرژی هستهی، این این مملکت تحمل جوابگویی به انرژی هسته‌ای رو نداشتن که بدن، که تمام جامعه جهانی به تنش کشیده شده، نگران هستند و کارشناس های انرژی اتمی رو تا حتی از ایران اخراج کردن، اجازه بهشون ندادن که بررسی کنن، حقیقت رو روشن کنن برای جهانیان. الان اینا میتونن بیان به خاطر یک چیزی که خودشون هم اینو منکر هستن که این تیم 14 نفر یا به نیابت از این 14 نفر به نیابت از ملت مخالف با این نظام، اصلا حرف اینا رو اصلا قابل قبول ندارن. اصلا یه چیزی از غیر ممکنه این نظام مخالفین رو توی نطفه خفه میکنه، اصلا امکان نداره. این نظر شخصی من است.
نظر امیر رو شنیدیم و نظر شما آقای مهدی، امکان تشکیل یک گروه حقیقت یاب وجود داره؟
منم با باز خانم و امیر آقا کاملا از ته دلم واقعا عقیدم. اصلا حقیقت تو ایران اصلا معنا نداره. اصلا حقیقت تو ایران خدا وکیلی، اصلا حقیقت چطوری باید تو ایران پیدا کرد؟ اینجا همش دروغه، فقط نیرنگه، هیچی اصلا از حقیقت نیست. کدوم حقیقت؟ اصلا چنین چیزی امکان داره؟ مثل یه آرزو میمونه برای ما ایرانی ها که واقعا یه گروهی تشکیل بشه بخواد بیان حقیقت یابی کنن این مسائل بعد از انتخاباتو. اصلا آیا واقعا بودن و نبودن ما ایرانی ها رفتن پای صندوق رفتن فرقی داشت برای اینا؟ اینا از قبل خودشون تمام اعتماد رو داده بودن، رئیس جمهور مشخص بود، همه چیز معلوم بود، کدوم حقیقت؟ ولی اینا کسی که مثلا خودش الان آقای احمدی نژاد اینجا داخل کشور، این همه معلوم دارن از بدبختی و گرسنگی و فقر و زیر واقعا خط فقران، یعنی کارگری که واقعا ما 300 هزار تومان به پول ما درآمدشه، بعد این 300 هزار تومان بخواد 4 برد 5 ماه یا 6 ماه 7 ماه بهش ندن، واقعا اون خانواده چطوری باید زندگی کنه؟ بعد هزاران هزار واقعا ذخایر ارزی ما که میره به طرف لبنان و برای حزب الله. الان چند روز دیگه آقای احمدی نژاد قرار سفر دارن به لبنان، امنیتشو میخواد گروه حزب الله به عهده بگیره نه دولت لبنان. و آقای سید حسن نصرالله میگه من واقعا متاسفم از این جریاناتی که بعد از انتخابات در ایران افتاد، واقعا متاسفم. آقای تاسف اون به خاطر چیه؟ ببین ما باید از اینجا بفهمیم چرا مثلا احمدی نژاد یا مثلا کلا از رؤسای جمهور ما وقتی میرن داخل یه کشوری، مردم اون کشور میان ازشون استقبال میکنن و اینجا مشخص میشه که مثلا آقای احمدی نژاد اومده یه امتیاز از کشور ایران ما برای اینا آورده که اینا دارن اینا تشویقش میکنن. تشویق مثلا یه رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور انگلستان میره به یه کشوری، مردم تظاهرات میکنن، میدونن که این رئیس جمهور اومده یه امتیازی از این کشور ببره برای مردم خودش که اونقدر تظاهرات میکنن، ولی اینا تمام ذخایر ما رو دارن میبرن به تمام لبنان و فلسطین و این ور و اون ور میدن. درست این از بحث ما حاشیه‌اش رو داره ولی کاملا ربط داره به این ماجرا. اصلا من واقعا فکر میکنم این گروهی که میگه اصلا یه روز با این حکومت با این خفقانی که الان تو این حکومت هست اصلا یه روزی به واقعیت پیونده، نه اصلا من موافق نیستم. اصلا نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم. دیدگاه های سه شنونده رادیو فردا رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا می شنوید. اگر شما شنوندگان گرامی نظر متفاوتی دارید با ما تماس بگیرید، دیدگاه شما رو هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا به مسئله دیگری میپردازیم. تا یه هفته گذشته نوسان نرخ ارز خصوصا دلار در بازار ایران ادامه داشت و با دخالت بانک مرکزی نرخ ارزش دلار کاهش یافت. اما خبرگزاری های ایران روز یک شنبه گزارشی منتشر کردند مبنی بر اینکه صرافی ها و بانک ها از فروش ارز به افراد حقیقی بدون داشتن گذرنامه و بلیت سفر خودداری کردند و در نتیجه صفهای خریداران از صرافی های ملی و ملت به صرافی های عادی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری مهر روز یک شنبه بهای دلار آمریکا در صرافی ها به 1060 تومان رسیده بود، اما خبرگزاری مهر توضیح داده از آنجا که خریداران باید پس از صفهای طولانی و آن هم به میزان محدود از صرافی‌ها ارز دریافت کنند، افرادی که نیاز فوری به دلار آمریکا داشتند، ارز خودشون رو از دلالان به قیمت 1065 تا 1080 تومان خریداری کردند. می‌خواستم از شما سه شنونده رادیو فردا بپرسم که اصولاً چرا ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته و این تصمیمی که اخیراً گرفته شده که بدون ارائه گذرنامه و بلیط ارز به کسی فروخته نمیشه به چه دلیلیه به نظر شما شنونده رادیو فردا؟ اگر موافقید با خانم فائزه شروع میکنیم. خانم فائزه، نظر شما رو میشنویم.
به نظر من دلیل این یکی اینکه مهاجرت از ایران به آمریکا و کشورهای دیگه که از دلار دارن توی این چند سال، یعنی توی این یک سال بعد از انتخابات خیلی زیاد شده. یک دلیلش این میتونه باشه که مهاجرتی که زیاد شده، افرادی که میان و این دلار رو میخرن دارن ارزش دلار آمریکا رو توی ایران بالا میبرن. در پیپر گفته آقای احمدی نژاد که میگه ارزش دلار آمریکا در روز به روز پایین تر میاد و اقتصاد آمریکا رو یک اقتصاد منحل شده رو متلاشی میدونه، این در واقعیت این توی ایران چیز دیگه داره نشون میده. این یکی از دلایل میتونه باشه میخوان اون ارزش دلار آمریکا رو بیارن توی ایران پایین تا اون حرفایی که میزنن و اون الغاهایی که به مردم میکنن درست از آب در بیاد.
نظر شما خانم فائزه این هست که ارزش دلار زایش پیدا کرده، دلیلی که شما آوردید مهاجرت های زیاده. میخواستم از مهدی بپرسم دلیل این افزایش بهای دلار چی میتونه باشه؟ آقای مهدی.
خانم فاضل تقریبا درست میگن، یکی از دلایلش همین مهاجرت های زیادیه که الان تقریبا بعد از همین انتخابات و این جریان انتخابات خیلی از ایران به مهاجرت کردن. تقریبا نخبگان ما خیلی اصلا رفتن، از خبرنگاران خیلی از کشور ما رفتن و پناهندگی گرفتن، چه پناهندگی سیاسی چه پناهندگی های دیگه یا مهاجرت های دیگه. ولی دلار همیشه تو ایران بالا و پایین میرفته، قیمتش بالا میومده، ولی الان این دفعه که تقریبا بانک مرکزی هم دخالت کرد داخل بازار تهران، مدتی بود تقریبا طلا فروشی های بازار تهران هم راکت بود، بازاراشون دلیل تقریبا مالیات ارزش بر افزوده که آقای احمدی نژاد دستورش داده بودن، اونا هم تعطیل کرده بودن بازار رو. به نظر من یه دلیلش هم میتونه این باشه که تقریبا آقای احمدی نژاد میگه دلار آمریکا ارزشش روز به روز پایین میاد، ولی ارزش مثلا چی پول ایران ما تقریبا میره به نظر ایشون بالا. پول ایران ارزشش 14 برابر در مقایسه با دلار پایین‌تر اومده تو این 30 سالی که اینا حکومت کردن.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم و در اینجا نظر امیر رو میشنویم. آقای امیر، مسئله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همینطور تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری که به دنبال تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کردن، تأثیری در این افزایش نرخ دلار در ایران نداره به نظر شما؟
100% خواستاد، 100% به نظر من تحریم ها مؤثر بوده و تحریم ها تأثیر گذاشته و درسته در مملکت ما از اول انقلاب به این ور قیمت دلار نوسان داشته، ولی این گونه نوسانی که تا به این حد نوسان شدید داشته باشه ما تا حالا نداشتیم تو کشورمون و این اثرش برمیگرده به تحریم های همه جانبه جهانی که علیه این نظام داره میشه و نتیجه خوبی هم داره و این تحریم ها اثر خودشو گذاشته نه تنها روی نوسانات دلار، روی تمام نوسانات تجاری، بازرگانی، کشتیرانی، هواپیمایی، بانکداری و تا حتی نفت تأثیر خودشو گذاشتش. این نظر من هست.
سپاسگزارم از خانم فائزه، سپاسگزارم از آقای مهدی و سپاسگزارم از آقای امیر که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنید. پایان برنامه امروز میرسیم. دوستان، منتظر پیامک ها و ایمیل های شما هستیم تا لابلای بخش های خبری دیدگاه‌های شما که از طریق پیامک به دست ما میرسه یا از طریق ایمیل از رادیو پخش کنیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-41-13 و شماره پیامگیر ما 20420-603-874-150. به اتفاق همکارم هدیه نقوی که من رو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی رو تا برنامه آینده برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان، حزب الله لبنان از کمک‌های مالی ایران قدردانی کرد و اعلام داشت که ایران برای بازسازی ویرانی‌های جنگ تا به حال حدود 2200 طرح بازسازی در لبنان اجرا کرده است. نظر شما درباره این کمک‌ها چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
و با اعلام ساعت 19:59.45 میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید تا یک ساعت دیگر که باز خواهیم گشت با مجله شبانگاهی.